میزبان
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. آموزش روش نوآوری و اختراع موضوعی است که در این برنامه میزبان به اون خواهیم پرداخت. آقای مهندس حبیب جلیلی رازی و همینطور آقای مهندس آرمین روشنزمی دو مهمانی هستن که در استودیو حضور دارن. خوشحالم بهتون آقای جلیلی خوش آمد میگم و همتون آقای روشن زمیر خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمت.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آغازین ایام ورود به دهه پنجم انقلاب رو خدمت همه مردم عزیز کشورم تبریک عرض میکنم.
سپاسگزاری میکنم. من درباره آموزش روش ابداع و اختراع صحبت کردم و قرار شد که در این زمینه با هم صحبت بکنیم. بحث نوآوری هایی که توسط جوانان و دانشمندان آینده این کشور به وجود خواهد آمد نکته قابل توجهی است که شنوندگان ما رو توجهشون رو به شنیدن این برنامه جلب خواهد کرد. من لازمه این رو عرض بکنم که آموزش و پرورش در سراسر کشور حدود 400 پژوهش‌سرا تشکیل داده و در پژوهش‌سراهای مختلفی که تشکیل داده فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در عرصه نوآوری و اختراع انجام می‌پذیره. ما امروز از یکی از این پژوهش‌سراها کارشناسانشون رو دعوت کردیم و استادانشون رو که بتونیم درباره این موضوع صحبت بکنیم. ازتون دعوت می‌کنم به دقت به این برنامه توجه داشته باشین. شاید راهکاری باشه برای رهبران آینده علمی و تکنیکی این کشور. آقای جلیلی، ضمن این که من تشکر میکنم از حضورتون، من میخوام درباره برنامه‌هایی که شما در پژوهش‌سرا دارید و دارید فعالیت میکنید برای آموزش روش‌های مختلف نوآوری و اختراع یک صحبت مقدماتی بیان بفرمایید تا بعد درباره بقیه مسائل بتونیم صحبت بکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
من لازمه یه توضیحی رو خدمت شما بگم.
خواهش
میکنم. اونم اینه که این فعالیت در حال حاضر مشخصا در یک پژوهش‌سرا پایلوت شده که انشالله به محض اینکه شرایط نظری و عملی خودش به نقطه قابل قبولی برسه انشالله میتونه به ترتیب اولویت‌هایی که وجود داره در سطح کشور بس پیدا بکنه. پژوهش‌سراها حدود 13 تا 15 سال پیش شروع به فعالیت کردن و هدفشون این بودش که مبحث پژوهش رو در دانش آموزان بس بدن، چون بالاخره بچه ها الان روی کرده پژوهش محوری در آموزش به عنوان یک روش مؤثر در ارتقای اثر بخشی آموزش داره مدل هاز قرار میگیره. بنابراین محل های نیاز بود که بتونن ظرفیت های وسیع داشته باشه بتونن این کار انجام بدن. پژوهش‌سرا تعریف شدن ولی شاید به تناسب نیاز دنیای امروز یا نیاز امروز کشور نیازمند ارتقا هستن. ما طرحی رو مطرح کردیم که بتونن با مجهز کردن پژوهش‌سراها در حال حاضر در کشور بتونن این هدف رو مشخصاً به سمت پرورش مخترعین برای آینده این کشور جهت
چند سالی که آقای مهندس جلیلی این فعالیت رو آغاز کردید؟
در پژوهش‌سراها سال اولی هست که داره اجرا میشه ولی مؤسسه ما حدود 10 سالی هستش که در این حوزه، بیش از 10 سال در این حوزه شروع به فعالیت کرده. از آموزش مهارت‌های زندگی این حرکت شروع شد ولی خیلی زود متوجه شدیم که نیازمنده که بچه‌ها واقعاً ظرفیت آموزش پذیری خیلی بالاتری داشتن. ما هم چون از عرصه فعالان حوزه صنعت بودیم احساس کردیم به وسیله ابزار صنعت بچه‌ها رو ارتقا بدیم. بعد دیدیم خیلی راحت بچه‌ها میتونن روش‌های نوآورانه‌ای در پیش بگیرن و اینو به یک مهارت تبدیل بکنن که بتونن نوآوری و اختراع انجام بدن. روی مبانی نظریش کار کردیم و سعی کردیم اینو مدل سازی کنیم. بیش از 20,000 نفر سال تدریس ما داشتیم، در مدارس معتبر این کارو انجام دادیم. زمانی که احساس کردیم دیگه امکان فاز بعدیش وجود داره که در اختیار فقط مدارس خاصی نباشه، در اختیار همه جامعه دانش آموزی باشه، پیشنهادمون این بودش که این در قالب پژوهش سراها شکل بگیره که انشالله نمونه اولش پایلوت شده.
من سپاسگزاری میکنم از توضیحتون آقای مهندس روشنزمین. با توجه به نکاتی که آقای مهندس جلیلی اشاره کردن، بس دانش آموزی مطرح است، سن خاصی رو برای دانش آموزان در نظر گرفتید یا مقطع تحصیلی خاصی رو در نظر دارید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، تمام دانش آموزهای در واقع نظام آموزش و پرورش رو ما برای این فعالیت به عنوان مخاطبین خودمون در نظر گرفتیم.
سه مقطع.
بله، هر سه مقطع پیش دبستانی که حالا به حساب نمیاد، ولی دبستان، دبیرستان دوره اول و دبیرستان دوم به عنوان مخاطبین این فعالیت در نظر گرفته شدن.
با توجه به نکاتی که حالا آقای مهندس جلیلی اشاره کردن، آموزش هایی که داده میشه برای نوآوری و اختراع چه نوع آموزش هایی هستند؟
ببینید، بچه‌ها باید قبل از ورود به فضای مهندسی اختراع آموزش‌های عمومی رو طی کنند. یکی از حالا شاید نکته‌ای که اینجا لازم ذکر بشه، آسیب‌هایی که وجود داره در زمینه تعلیم و تربیت، این مسئله هستش که بچه‌ها با اختراع شروع می‌کنن، در حالی که ما در نظر داریم اگر این فضای آموزشی رو طی نکنن و بخوام با اختراع شروع کنن، دیگه پذیرای آموزش‌های بعد از اون نیستن. یعنی اینکه دانش آموزا باید اول بیان یه سری مهارت‌های عمومی رو یاد بگیرن، توانمندی و شایستگی شون ارتقا پیدا کنه تا بتونن به مبحث خلاقیت و نوآوری ورود پیدا کنن. در غیر این صورت ما فکر میکنیم که آسیب هایی که این فضا برای بچه‌ها ایجاد میکنه به مراتب بالاتر از قابلیت هایی که برای بچه‌ها ایجاد میکنه.
آقای مهندس جلیلی، نکاتی رو الان آقای مهندس روشنزمیر اشاره کردن و من میخوام این رو بپرسم. اشاره کردن که بچه‌ها اگه خودشون وارد اختراع بشن، بعدن دیگه آموزش پذیر نیستن. در این زمینه میخوام صحبت بکنید و دیدگاهتون رو بفرمایید. چرا آموزش پذیر نیستن؟ چرا اجازه داده نمیشه که از ابتدا با اختراع خودشون حرکت بکنن بیان جلو؟
خیلی نکته مهمی هستش. اگه اجازه بدین یه مقداری مطلب ما باز کنیم.
حتما.
در خیلی از جاها تو کشور ما هم همین جوری هستش که معمولا بچه‌هایی که علایق شخصی دارن، استعداد حالا در ذاتی شاید بعضیاشون داشته باشن، موتور یه سری حرکت‌هایی واسهشون میشه که خیلی زود یه محصولی رو درست میکنن و اون محصول رو بدون اینکه فرآیند شکل‌گیری اون محصول به اندازه کافی پختگی لازم رو داشته باشه، اون محصول میشه نتیجه این فرایند. بعد در کارهایی که انجام میدن میتونن مثلا اینو به ثبت اختراع برسونن. ما یک مخترع رو الان داریم که فکر میکنه اختراع کردن رو بلده، در صورتی که محصولی رو تولید کرده که اگه شما بخواید روش شناسانه به این متدولوژی این کارو در نظر بگیرید، میبینید خیلی حفره در اون هستش. مثلا دستگاهی درست کرده که لازم بوده که مبانی نظری کار رو، علوم پایه‌ش رو، مفاهیم فنی مهندسیش رو، حتی مفاهیم کاست بنفیت، هزینه منفعتش رو بدونه، این کارا رو انجام نداده، یه محصول درست کرده برای خودش، یک حالا بالاخره یک موفقیتی ایجاد شده. ما بارها و بارها دیدیم این موفقیت وقتی که ایجاد میشه، دیگه اینا تمایلی به برگشتن به عقب برای طی مراحل دقیق آموزش رو ندارن. یعنی میگه من خودم مخترع هستم، شما چه چیزی رو میخواین به من آموزش بدین؟ واسه همین ما اومدیم بس آموزش روش نوآوری و اختراع رو مدل سازی کردیم. حداقل 20 پودمان رو ما در نظر گرفتیم که دانش آموز ما باید اینا رو آموزش ببینه. ما از مهارت‌های عمومی شروع می‌کنیم. یه سری مهارت‌های اولیه از شناخت ابزار، شناخت عملیات کارگاهی، نقشه‌کشی و چیزهای شبیه به این. بعد مهارت‌های تخصصی، بچه‌ها باید با مفاهیم نظری و عملی بعضی از مهارت‌های پایه آشنا بشن، مثل برق و الکترونیک، مثل پنوماتیک، مثل عملیات ماشینکاری و چیزهای شبیه به این. البته ما اینجا مشخصاً بیشتر تو حوزه اختراع در حوزه مکاترونیک و اینا الان دارم خدمتتون عرض می‌کنم، چون بیشتر فعالیت ما در مدارس در این حوزه بوده، بحث مکاترونیک بوده.
من سپاسگزاری میکنم از توضیحتون. در لابلای حالا گپ و گفتگویی که با هم داریم، پرسش های دیگری رو من طرح میکنم و شما پاسخ بدید. آقای مهندس روشنزمین، بچه ها در دوران تحصیلیشون در مدرسه نقاشی دارن، کاردستی دارن، کارهای گروهی دارن، در بعضی از مدارس آزمایشگاه دارن و در این زمینه ها فعالیت میکنن. شما چه تفاوتی داره فعالیت های آموزشیتون برای نوآوری و اختراع که متمایز میکنه آموزش های شما رو از آموزش هایی که در مدارس به طور مشخص و برنامه ریزی شده انجام میدن؟
ببینید سوال خیلی خوبی مطرح شد. شاید من بخوام یه خورده این سوال رو کامل‌تر کنم.
حتما بفهمید.
به این شکل شاید باید مطرح کنیم که تفاوت فعالیت ما با فعالیت‌های مثل فنی حرفه‌ای و کار و دانش به چه شکلیه که اونا عملاً دارن به صورت حالا هدفشون پرورش شغل هستش ولی ما اومدیم اینجا چه کاری انجام دادیم. ببینید ما توی نظام آموزش رسمی خودمون دروس عملی رو در نظر گرفتن، مثل درس کار و فناوری، مثل درس حالا همون حرفه و فن قدیم ما هستش. این درس‌ها برای بچه‌ها هدف گذاری شده به این معنا که بچه‌ها باید ویژن لازم رو برای کسب و کار با توجه به دنیای امروز که بحث حالا انفجار اطلاعات مطرح هستش رو در واقع متوجه بشن و بتونن در واقع اون مهارت‌های لازم رو پیدا کنن تا در این حالا عصر حاضر خودشون رو ارتقا بدن. تفاوتی که وجود داره عملاً اینه که ما توی این زمینه اومدیم ابزار فنی مهندسی رو به کار گرفتیم تا بچه‌ها مهارت‌های عالی ذهنشون تقویت بشه. به این معنی نیستش که قرار شغل پرورش پیدا کنه. ما هدفمون کارآفرینی هست. به این معنا که بچه‌ها بعد از اینکه مهارت عمومی و تخصصی خودشون رو طی کردن، باید وارد مرحله سوم میشن تحت عنوان پروژه مهندسی اختراع. دوره‌های مهندسی اختراع بچه‌ها چندین پروژه مختلف رو در واقع میان تمرین می‌کنن تا با بحث اختراع و پروژه اختراع آشنا بشن. بعد از اون تازه وارد حالا یه مرحله میشن تحت عنوان مفاهیم نظری و دانش‌های اطلاعاتی که مرتبط با همین مبحث اختراع هستش.
شاید به تعبیر دیگری در مدارس تو بحث آموزش‌های کاردستی که حالا جزء برنامه‌های آزمایشگاهی و درسی بچه‌ها هست، مثلا تابلو برق هم تو مدرسه درست می‌کنن، مدار مستقیم و متناوب درست میکنن، یا خیلی از صنایع دیگری که تو مدرسه درست میکنن. خب اونها هم دارن این کارو میکنن، شما چه تفاوتی با اونها دارید؟ من بیشتر نکته‌ای که برام مد نظره این هست که این تفاوت رو بیان بفرمایید که شنوندگان ما که الان بخششون والدین هستن یا بخشی از اونها دانش آموزان هستن، تفاوت این دو موضوع رو به صورت کامل بدونن که چی هست. بفهمید آقای مهندس روشن.
ببینید هدف توی بحث دروس عملی عرض کردم خدمتتون اینه که بچه‌ها توانمندیشون بالاتر بره، ولی مشخصا برنامه‌ای برای کارآفرینی در نظر گرفته نشده. یعنی دروس عملی با اینکه توی اسناد فرادستی اشاره شده که باید توانمندی بچه‌ها رو، خلاقیت بچه‌ها رو، نوآوری بچه‌ها رو بالا ببره، صرفاً توی مدارس ما تبدیل شده به یک سطح پایینی از مهارت‌های عمومی که بچه‌ها فقط میان یک فعالیتی رو انجام میدن، همون کاردستی، نقاشی، هنر یا مفاهیمی مثل برق و الکترونیک، فقط به خاطر اینکه دانششون اضافه تر بشه. بحث مهارت آموزی و تبدیل اون مهارت برای اینکه بتونن اونو تبدیلش کنن به یک ویژنی که اون ویژن در واقع به اونها دید مهندسی بده برای اینکه بتونن ورود پیدا کنن به مبحث مهندسی اختراع، به این شکل برنامه جامعی رو در نظر نگرفته نظام آموزشی ما که بتونه به صورت عملی این کار پیاده سازی بشه. ما اومدیم این فرایند رو کامل ترش کردیم. یعنی برق و الکترونیک و دانش آموز یاد میگیره، مبانی پنوماتیک رو یاد میگیره، مباحث مختلف فنی مهندسی رو آموزش میبینه، ولی هدف اینه که یک ویژن پیدا کنه، نه صرف یادگیری مفاهیم مرتبط با علوم مهندسی. صرف این مفاهیم نیست، اینه که بتونه اونا رو در عمل به کار بگیره برای اینکه بتونه وارد بحث اختراع بشه. ما برای مبحث اختراع عملا اومدیم این ویژن رو برای بچه‌ها ایجاد کردیم که بتونن وارد اون حوزه بشن. این تفاوتیه که وجود داره. است.
اینجا استودیو میزبان رادیو ایران. مهندس جلیلی، خب مطالبی رو آقای مهندس روشنضمیر اشاره کردن و اون تفاوت رو درباره صحبت کردن. من میخوام ازتون خواهش بکنم به صورت مثالی بیان بکنید که مثلا در آموزش هایی که شما دارید که روش ابداع و اختراع رو آموزش میدید و نوآوری رو، چه اتفاق ویژه‌ای میفته که اون اتفاق رو الان شنوندگان ما به معنای واقعیش درک کنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
معمولا فعالیتایی که در حال حاضر در مدارس انجام میشه، ما به عنوان پله‌های اول شروع فرایند پرورش خلاقیت و اختراع قبول داریم. خیلی از مجموعه ها دارن کار با نقاشی، با اوریگامی، با کارهای مختلفی دارن انجام میدن، به شرطی که این عمل معطوف به تفکر باشه، یعنی تفکر نوآورانه رو در بچه‌ها ارتقا بده، ما این رو به عنوان پله‌های اول قبول داریم. ولی پله‌های بعدی باید فعالیت‌ها جدی‌تر بشه. مثلا ما خودمون برای بچه‌های دبستان دوره اول از ابزارهای متعارفی مثل لگو استفاده می‌کنیم، ولی معمولا از راهنماهایی که خود شرکت‌های الگو دادن استفاده نمی‌کنیم. معمولا به بچه‌ها راهنمایی بهشون میدیم که چجوری از وسایل اطراف خودت شروع کنی، شبیه سازی کنی. حالا چجوری میتونی تغییرش بدی؟ اگر این میز چجوری بود میتونست مناسب تر باشه. فکر کردن برای ما خیلی اهمیت داره. بچه‌ها سعی می‌کنن با فکر کردن و وارد فرایند تفکر شدن، تجربیات عملیشون رو با تفکرشون ترکیب کنن. شاید مهمترین کار اینه که ما بسیار از رفتارهایی که انجام میدیم یا بسیار از گفتگوهایی که داریم آمیخته با مبحث تفکر نیست. ما اصلا بحث آموزش تفکر رو داریم مطرح میکنیم. تفکر در دو حوزه مشخص، بحث تفکر انتقادی و تفکر خلاقانه، کریتیکال تینکینگ و کریتیو تینکینگ، که رویکردهای خیلی مهمی در آموزش هست، داره اتفاق میفته. ما ابزاری گذاشتیم واسه ترکیب این دوتا که واقعا هر کاری که انجام میده خوب تجزیه و تحلیل کنه، خوب بتونه نوآوری کنه. ولی وارد دبستان دوره دوم که میشیم ابزارها تغییر میکنه. بچه‌ها باید با دستگاه‌هایی که حالا ما نمیدونم میتونم اسم این دستگاه رو بیارم،
بله،
دستگاه چهارکاره‌ای هستش که خوشبختانه ساخت کشور خودمون هم هستش، بچه‌ها شروع میکنن وسایلی که اطرافشون هست رو میسازن. ولی زمانی که دارن میسازن ما بهشون اصرار داریم که حتما باید نقشه‌ش رو قبلش بکشی، حتما باید روش فکر کرده باشی، بحث مقیاس رو در نظر گرفته باشی. بچه‌ها در سومین فعالیتی که در این حوزه دارن، چون سه پودمان جداگانه هستش، ماشین پدرشون رو میسازن و در قالب این کار میفهمن که هر چیزی نیازمند نقشه هستش، باید یک پروسه نوآوری به چه شکل اتفاق میفته. به طور غیر مستقیم بچه‌ها که علاقمند باشن حتی نرم افزارهای ساده‌ای رو بهشون آموزش میدیم. بعد از اون وقتی مرحله بالاتر دارن با ابزارهای واقعی درگیر میشن. این معمولا در دبیرستان دوره اول انجام میشه. کارگاه‌های جدیدتری دارن، با متریال‌های جدیدتری کار میکنن، MDF، پلی‌اتیلن، پلیمرهای مختلف، متال‌های مختلف، با اینا آشنا میشن. ما در دبیرستان اوج این شکوفایی رو داریم که بچه‌ها با ماژول‌های الکترونیک، ماژول‌های قابل برنامه‌نویسی کار میکنن و این پروسه در نهایت به این توانمندی میرسه که ما میگیم این واقعا یک زیست بومه. باید بخش‌های مختلفی با هم همکاری کنن تا این اتفاق بیفته. بچه‌ها از مهارت‌های عمومی شروع میکنن، به مهارت‌های تخصصی میرسن، با دانش نرم نوآوری آشنا میشن. دانش نرم نوآوری منظور ما بیشتر اصطلاحی که ما برای بحث ارزش، که واقعا شما فقط نوآوری میکنی یا ارزش آفرینی میکنی. این مطلب خیلی خیلی جدیه، چون من آمارهای معتبری دارم که بیش از 95% پتنت‌های ما چون ارزش آفرینی نمیتونه انجام بده، به جایی که بیاد برای کشور خودمون تولید اشتغال و ثروت کنه، بهانه ای شده و ابزاری شده واسه خروج بچه‌های ما از کشورمون. پس ما باید به بچه‌ها یاد بدیم چه جوری نوآوری تنها هدف نیست، نوآوری مؤثر، اختراع مؤثر و ارزش آفرینه که میتونه مفید برای خود شما و برای مجموعه کشورمون باشه.
شما اشاره کردید به پتنت ها که در دانشگاه ها ما به این نتیجه میرسیم، در کارشناسی ارشد و در دکترا به پتنت ها میرسیم. چه ارتباطی در اینجا داره با این آموزشی که شما دارید بیان میکنید؟ اون ارتباطش رو من میخوام بهش اشاره بفرمایید.
اینو باید خدمتتون عرض کنم که هر نوع آوری قابل پتنت شدن هستش، حتی اصلا محدود سنی و اینا نداره. حتی میشه کسی که وارد مدرسه هم نشده طرح نوش فرایند سریع طی کنه و به پتنت تبدیل بشه.
آماری که ارائه کردید رو عرض می‌کنم.
آماری که من مشخصا از یکی از عزیزان بزرگان آموزش عالی شنیده بودم، مشخصا درباره پتنت‌های دانشگاه بود. من فکر می‌کنم شاید دلیل اینکه 95% این پتنت‌ها در آموزش عالی نتیجه نداره اینه که بچه‌های ما در آموزش رسمی کشور ما زمینه‌ای برای این کار نداشتن. حتی در دانشگاه‌ها هم بحث ارزش آفرینی هدف قرار نگرفته.
منظورتون از ارزش آفرینی بحث مالیه؟
بله، خیلی ساده بهتون میگم. بله، در هر صورت ما یک نمایشگر، یک نشان دهنده مشخص برای ارزش داریم، اونم که حاضر باشن به شما بابت چنین چیزی پول بدن. و این نکته بسیار مهمه. این ربطی به مسائل مال دوستی و نمیدونم چنین چیزای شبیه به این نداره. واقعا وقتی کسی حاضر شد به عنوان یک معیار ارزش به شما بابت نوآوری شما پولی بده، یعنی فکر میکنه در درون اون فرد این فکر ایجاد شده کار شما ارزش اون مقدار پول رو داره. واسه همین من خیلی جاها دیدم که طرحهایی درست میشه که اصلا شما نگاه میکنید میبینید هزینه انرژی که تو اون به کار رفته چندین برابر فایده ای که داره میده. واقعا من چندین بار تا حالا از مفهوم کاست بنفیت استفاده کردم، چون واقعا میدونم بچه‌ها نمیدونن. یعنی خیلی راحت مثلا میگن سیم از جنس طلا بکنیم یا نقره بکنیم واسه اینکه اتلاف ولتاژ رو کم کنیم یا اتلاف جریان الکتریکی رو کم کنیم. خب وقتی آدم اینو نگاه میکنه میفهمه که این بچه متوجه نشده. صرف اینکه یه کاری که نو باشه از نظر ما اهمیت نداره. حتی آسیب شناسی میکنیم میگیم خطرناکه، چون شخصی با 4 تا اختراع فکر میکنه از کشورش احساس میکنه که طلبکاره، چون من مخترعم 4 تا اختراع دارم و فکر میکنه دیگران باید اینو بیان واسش به ارزش تبدیل کنن، ناامید میشه و مسیرش میره به سمت خروج از کشور. ما داریم سعی میکنیم نتیجه ها واقعا اثر بخش برای فرد داره جامعه باشه.
من سپاسگزاری میکنم آقای روشن زمیر. نکته که قابل توجه و میخوام درباره صحبت بکنیم و شما توضیح بفرمایید، با توجه به مطالبی که الان ایشون بیان کردن، دانش آموز رو چگونه مجاب میکنید که بتونه نوآوری و یا اختراعی داشته باشه که بتونه به پول برسونه؟ نکته که آقای مهندس جلیلی اشاره میکنن.
خب ببینید، سوال باز خیلی خوبی مطرح شد. بچه ها وقتی به ما مراجعه میکنن این سوال رو از ما میپرسن که من از کجا بدونم پروژه‌ای که میخوام بسازمش اون ارزش لازم رو داره که مردم بخوام بابتش پول بدن. ببینید، ما میگیم پروژه‌ای که بچه‌ها میسازن باید 4 تا ویژگی داشته باشه. اولین ویژگی نوآورانه بودن اون پروژه است. دومین ویژگی کاربردی بودن اون پروژه هستش. سومین ویژگی متناسب بودن با منابع ما هستش که این منابع، منابع دانشی و زمانی و مالی هستش. حالا هر کدوم اینا توضیح داره. ببینید، این که میگیم نوآورانه بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه بچه‌ها باید بگردن از درون زندگی خودشون نیازی رو پیدا کنن. این نیازها الزاماً نیازهای پیچیده‌ای نیست. ما همیشه یه مثالی رو برای بچه‌ها میزنیم، میگیم شما میتونید یه لولایی درست کنی که بتونه انواع اقسام حالت‌های مختلف رو داشته باشه تا بتونه اون کاربردی که مد نظر هست رو داشته باشه. ویژگی دوم بحث کاربردی بودنه. باز هم ما اینجا بچه‌ها رو با یک مثال مواجه می‌کنیم. میگیم شما میتونی یک دستگاهی درست کنی، بیاد یک کیسه برنج رو بگیره، شروع کنه دونه دونه برنجای اون کیسه رو بشموره. اما خب چه ارزشی داره؟ یه دستگاه فوق‌العاده پیچیده و آموزشیه، ولی کی بابت این دستگاه حاضره به شما پول بده؟ حالا این فرایندی که من دارم خدمتتون عرض میکنم تحت عنوان برین استورمینگ یا طوفان فکری بچه‌ها دارن این فرایند رو طی میکنن. بچه‌ها در قالب گروه‌های جمع میشن، گروه‌های 5-6 نفره شروع میکنن. حالا روش‌های مختلفی داره طوفان فکری. 20 دقیقه وارد فضاهای مختلفی میشن. چشاشون رو میبندن، وارد خونه خودشون میشن، وارد پارک محله خودشون میشن، وارد صنعت میشن، وارد ساختمون خودشون میشن و شروع میکنن نگاه میکنن به اون فضا رو. به عنوان مثال عرض میکنم.
تخیلی منظورتونه؟
بله، کاملا تخیلی. تو مراحل اولیه کاملا تخیلی، حتی ایده های بچه ها خیلی ایده های رویا پردازیه، یعنی اصلا شاید قابلیت پیاده سازی نداشته باشه. مثل اینکه میگن آقا بریم هواپیما بسازیم، بریم کشتی بسازیم، ولی این برای شروعه. در ادامه ایده ها پخته میشه. بچه ها وقتی وارد فضای خونه خودشون میشن، به عنوان مثال میرن وارد آشپزخونه میشن، میبینن که به عنوان مثال مثلا یکی از دانش آموزا این ایده رو مطرح کرده بود، شاید مثال خوبی باشه، گفته بود که آقا کابینت ما ارتفاعش بالاست و قد مادر من کوتاه، نمیتونه از فضای بالای کابینت استفاده کنه. اینجا بچه‌ها بعد از اینکه حالا این نیازها رو تشخیص دادن، اون 20 دقیقه که تموم شد، به صورت همینجوری طوفان فکری ایده های مختلف خودشون رو نوشتن، حالا چشاشون رو باز میکنن، به اشتراک میذارن بین دوستان خودشون و هر کی میاد راجع به ایده ها نظر خاصی رو میده. یکی از بچه‌ها میگه که خب بیایم یک نردبونی درست کنیم که بتونه مثلا قابلیت بالا پایین شدن داشته باشه که بتونه به فضای بالای کابینت دسترسی بده به مادر. یکی دیگه از بچه‌ها میاد میگه که چرا این کارو کنیم، بیایم یه کاری کنیم که کابینت جا به جا بشه. خب بعضی از کابینت خونه ها اون فضای لازم رو داره برای اینکه بتونه جا به جایی بشه. بچه ها به صورت مشارکتی یک ایده رو مطرح میکنن، به جمع‌بندی میرسن و راهکارش رو هم به همین شکل. البته میگم این بعد از طی 3 مرحله بارش فکریه. تو مرحله اول ایده هایی که مطرح میشه توسط دبیر مربوطه، که حالا اون شخص حتما هم باید یک بین رشته‌ای باشه تا تجربه لازم رو داشته باشه، بتونه تشخیص بده که آیا این ایده متناسب با منابع ما هستش یا نه. چون بحث منابع هزینه‌ای هستش، هم بحث دانش. نباید پروژه ها به نحوی مطرح بشه که خیلی بالاتر از سطح دانشی بچه ها باشه، نه خیلی پایین تر از سطح دانشی بچه ها. این قاعدتا نیازمند یک تجربه هستش که اون دبیر مربوطه باید داشته باشه. لذا ایده هایی که مطرح میشه رو به کمک دبیر مربوطه خوباش رو جدا میکنن، اونایی که قابلیت پیاده سازی داره رو جدا میکنن و تو مرحله بعدی شروع میکنن گلوگاه پروژه رو تشخیص دادن. یعنی بچه ها میان میگن که خب ما حالا از کجا شروع کنیم؟ پروژه انتخاب شد، رسیدیم به اون پروژه که ویژگی های لازم رو داره، هم از نظر نوآورانه بودن، هم کاربردی بودن، هم متناسب با منابع بودن. اما مرحله بعدی اینه که از کجا شروع کنیم. میگیم که شما باید اول ببینی دستگاه شما گلوگاهش کجا هستش، یعنی کدوم قسمت اصلی دستگاه شما هستش که باعث میشه که اون ویژگی نوآورانه بودنش رو حالا هم به اون بپردازه، هم قسمت مشکل اصلی دستگاه رو حل کنه. دوباره اونجا مکانیزم های مختلف رو توسط هم دبیر مربوطه ارائه میشه، هم خود بچه‌ها باید برن تحقیق و پژوهش انجام بدن، با مکانیزم های مختلف آشنا بشن. اونجا گلوگاه اصلی پروژه مورد بررسی قرار میگیره. بعد یک نمونه آزمایشی ساخته میشه برای اون گلوگاه و بعد از اون نمونه آزمایشی که بچه‌ها حالا نمونه‌های مختلفی رو برای حل اون مسئله اصلی خودشون که تو پروژه مطرح کردن بهش میپردازن، در نهایت یک نمونه در واقع حالا میشه گفت پروتوتایپ به نمونه اولیه از پروژه ساخته میشه.
اینجا رادیو ایران برنامه میزبان هست. موضوعی که در این برنامه مطرح کردیم بحث آموزش روش نوآوری و اختراع هست که در پژوهش سرای آموزش و پرورش داره شکل میگیره و به عنوان یک روش تدریس اجرا میشه. من آقای مهندس جلیلی از صحبت‌های آقای مهندس روشنزنی اینطور برداشت کردم، برای اینکه یک ایده‌ای شکل بگیره و تبدیل به محصول بشه، یکی از پرسش‌های شما این هست که کی می‌خره؟ همینطوره؟
کاملا درسته.
میتونیم درباره اش صحبت بکنیم؟
کاملا درسته. ما به عنوان معیاری برای تشخیص اینکه آیا ارزشی درست شده یا نه، این سوال رو از خود دانش آموز میپرسیم. میگیم محصولت خب ویژگی‌های لازمی که حالا آقای روشنزنی فرمودن داره، ولی کی میخواد این رو از شما بخره و چرا باید اینو بخره؟ دانش آموز سعی میکنه پاسخ اینو پیدا بکنه. بهش کمک میکنیم، خودتو بذار جای خریدار. نظرت چیه؟ چرا حاضر میشی پول بدی؟ چقدر حاضر میشی پول بدی؟ البته این یک مرحله است که خب خیلی کمک میکنه بچه‌ها دلایلی رو پیدا بکنن و بفهمن اصلا محصولی که درست میکنن برای فروختنه، برای اینه که تولید ارزش کنه. اختراع یک فراینده. شاید یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در خیلی از جاها هستش، در کشور ما هم هستش، اینه که این به عنوان یک فرایند دیده نشده. این یک سیستمه نه یک نقطه. معمولا نقطه هایی از این سیستم پرورش داده میشه، ولی چون نمیتونه در قالب حالا اون اکوسیستم که من چندین بار نظرم اینه که اینو به این شکل مطرح کنیم، یه اکوسیستمه که باید اجزاش شناخته بشه و با هم مرتبط بشه. یه بخشش اینه که دانش آموز خب حالا فهمید کی این رو میخره، چجوری باید تولید کنه. ما مبحث پروپوزال رو با دانش آموزی کردنش به بچه‌ها معرفی میکنیم. شما باید پیشنهادیه این کارو بدی به کی؟ به شخصی که حاضره به شما کمک کنه این رو تولید کنی.
چون یعنی
شما
سرمایه گذار
بخواه. بله، شما باید سرمایه گذار رو قانع کنی. زمانی که دانش آموز شروع میکنه رو این فعالیت، بهترین روش هم ما بحث این پاسی رو مطرح میکنیم که
این پاسی یعنی چی؟
همدلی ترجمه شده، ولی بیشتر منظور توان قرار دادن خود به جای دیگرانه. میگیم خودتو بذار جای سرمایه گذار، من الان اومدم جای شما. ما یکی از روش‌های خیلی مهمی که تو کارم به کار میگیریم اینه که معمولا پاسخ نمیدیم، سعی میکنیم با سوال مناسب برای اون لحظه بچه رو وادار کنیم به اینکه پاسخ رو با تفکر بهش برسه. چون واقعا ما پاسخ‌های زیادی رو تو درونمون میدونیم، ما باید فکر کردن رو یاد بگیریم، نه انباشتیت دانش درست کنیم. معمولا بیشتر این سوالا رو بچه‌ها پاسخ میدن. میگیم خودت رو بذار به جای سرمایه گذار، تو الان واقعا میگیم سعی کن خودت تو این فضا بذاری. این بحث توهم خلاق هستش که یکی از روش‌هایی هستش، مثل برین استورمینگ، مثل اسکمپر، اینا روش‌هایی که مدل سازی شده برای خلاقیت. میگیم خودت بذار، تو یه سرمایه گذار میلیاردر هستی، منم با این طرح اومدم، تو باید از من ایراد بگیری. اون ایرادها چیه؟ و واقعا ایرادها مرتبطه. بچه‌ها وقتی چیزایی رو میگن میبینیم چقدر خوب میتونن فکر کنن، بعد خودش میفهمه چه نوع سوال‌هایی مطرح میشه و کمکش میکنیم که خودش پاسخ این سوالا رو بده. پس ما بچه‌ها رو کمک میکنیم که بتونن از پروژهشون دفاع کنن برای کسی که سرمایه‌گذاری میکنه، کمک میکنیم بازارشون رو بشناسن. و خب بعدن مراحل دیگه‌ای هم هست. باز میگم اکوسیستم یه بخش دیگه‌اش رو لازمه که بگم. بچه‌ها باید مفاهیم مالکیت فکری کارشون رو بدونن چجوریه، چجوری از این اختراع و نوآوری دفاع کنن. چون خیلی از بچه‌ها میگن ما ایده‌ای داریم، اگه مطرح کنیم دیگران میدوزنش. خب اینا نمیدونن که NDA ها وجود داره، قراردادهای عدم افشا وجود داره، خیلی روش‌ها وجود داره. بچه‌ها اصلا فکر نمی‌کنن که اصلا چنین چیزایی وجود داره. ولی وقتی که شما وارد این بسترشون میکنین، میرن تحقیق میکنن، فرداش که برمیگردن یا جلسه بعدی که میان میبینین کلی اطلاعات دارن. انگار ما وقتی درهایی رو به سمت بچه‌ها باز میکنیم، بچه‌ها رونده‌های فوق‌العاده‌ای هستن. فقط این درها باید کارشناسی بشه. من لازمه که اینا اینجا مطرح کنم که این فعالیت ما شاید هزاران نفر ساعت کار عملی رو روش انجام شده، ولی بیش از اون کار عملی کار نظری و آکادمیک روش شده. ما تو دنیا مباحثی مثل حالا بحث اینونتولوژی و کرییتولوژی، بحث اختراع شناسی، خلاقیت شناسی، اینا وجود داره، تو دنیا مدل سازی شده، ولی اون مدل ها برای ما قابل کپی پیست نیست، به دلیل اینکه ما محدودیت های خودمون رو داریم. از هر نظر سعی کردیم که اون مدل ها رو مطلع باشیم، ولی طرح بومی کشور خودمون رو درست کنیم که متناسب با محدودیت های ما هستش. و واقعا مشاهدات ما نشون میده که بچه‌ها بسیار توانمندتر از اون چیزی هستن که ما فکر میکنیم. اگه در بستر مناسبی پرورش پیدا کنن میتونن از خودش نتیجه های خوبی نشون بدن. لازمه که اینو من اینجا مطرح کنم، من به واسطه کاری که دارم در مجموع شاید حدود 20 مدرسه من همکاری داشتم، بعضی از این مدارس تیسوشان هستن، بعضی از این مدارس هم مدارس عادی هستن. ما حداقل در بحث نوآوری و اختراع تفاوت محسوسی رو در توانمندی بچه‌ها ندیدیم، ولی در برنامه‌های مدرسه دیدیم. مدارس تیسوشان برای چنین چیزی زمان گذاشتن تو برنامه درسشون، مثلا 2 ساعت در هفته برنامه دارن، ولی بچه‌های مدارس معمولی وقتی در شرایطش قرار می‌گیریم می‌بینیم بسیار انگیزه دارن و بسیار توانایی دارن. واسه همین ما فکر کردیم که اگه یه مرکزی مثل مرکز مثل پژوهشسرای دانش آموزی کشور که در هر منطقه آموزش پرورش وجود داره، این امکانات اگر تو یک جا متمرکز باشه میتونه همه بخش‌های جامعه ازش استفاده کنن. انشالله ما شاهد موفقیت‌های عمومی تری باشیم، نه فقط گروه خاص.
آقای مهندس جلیلی و همینطور آقای مهندس روشن ضمیر، من یه نکته‌ای بپرسم و اونم بحث کارشناسان آموزشی و پرورشی هست که معتقد هستن که برای بسیاری از این نوع آموزش‌هایی که شما نام می‌برید توی این سنین زمان مناسبی نیست، یعنی بچه‌ها بیش از حد بزرگ میشن یا باید در زمان‌های دیگری یا با سنین بالاتری این آموزش‌ها رو بدن. شما در اینجا به تضاد نرسیدید؟
بلون چنین چیزایی به این شکل مطرح نمیشه. اگر هم باشه اقلیت کارشناسا هستن، اکثریت کارشناسا اعتقاد دارن فرایند نوآوری و تفکر واگرا و تفکر جنبی که برونر مطرح میکنه، این دیدگاه ها در سنین پایین اتفاقا شکل میگیره. یعنی هیچ اشکالی نداره که ما بحث خلاقیت و نوآوری رو با تجربه های متناسب با سن کودک براش درست کنیم. الان فعالیت هایی که ما داشتیم براتون مطرح میکردیم بیشتر در دوره راهنمایی، دوره دبیرستان، دوره اول و دوره دوم شکل میگیره و بچه‌ها این مسیر رو طی کردن. معمولا الان دیدگاه‌های نوین در حوزه‌های بحث خلاق شناسی اعتقاد داره که این فعالیت‌ها باید اتفاق بیفته و در قبل از حتی مدرسه.
آقای روشن ضمیر، شما هم همین باور رو دارید یا دیدگاه دیگری دارین؟
بله، قاعدتا ببینید وقتی بازخوردهایی که به ما داده میشه تحت این عنوان که اولیا به ما مراجعه میکنن و دانش آموزان بچه‌های خودشون رو تحت این عنوان معرفی میکنن که میگه توان به کارگیری دانشش بالا رفته، اینکه عمیق شده به اطرافش، اینکه ارتباط گروهیش بالا رفته، کار گروهیش بالا رفته، مشارکتش بالاتر رفته، نقادانه تر داره وارد بحث ها میشه. ببینید هر کسی که میاد وارد فضای ما میشه شاید محصول ما رو پروژه های بچه‌ها ببینه، در صورتی که خود ما معتقدیم محصول ما دانش آموزان توانمندی هستن که تونستن توی این عرصه در واقع خودشون رو به ظهور برسن. ما اصلا هدفمون واقعا میگم بس فقط اختراع نیست، حالا اینکه دانش آموزان ما بتونن به اون توانمندی لازم برسن، تفکر لازم برسن که تولید ارزش کنن، بحث همون ارزشمندی همین مسئله هستش. اینکه حالا آموزشگاه‌های زیادی وجود دارن که میان توی زمینه خلاقیت و کارآفرینی کار میکنن، اما بحث دانش و مهارت یه موضوع، بحث ایجاد یک نگرش کارآفرینانه یه بحث بالاتری از فقط بحث دانش و مهارته. و واقعا ما تمام بازخوردهایی که گرفتیم توی این مدت همه مثبت بوده و تا حالا با این مسئله مواجه نشدیم که بچه‌ها به یک غرور علمی دست پیدا کردن. نه، واقعا به این شکل مطرح نشده تا الان.
من سپاسگزاری میکنم و میخوام از آقای مهندس جلیلی درخواست بکنم با توجه به مطالبی که از ابتدای برنامه تا این لحظه بیان فرمودید، بیایم محصولی که بچه‌ها تا الان توی پژوهشگاه تولید کردن با آموزش‌هایی که شما دادید فقط نام ببرید با توجه به محدودیت زمانی که ما دارید. منتها ما در یک برنامه دیگر با شما خواهیم بود و در این زمینه به صورت خیلی مفصل صحبت خواهیم کرد. بفرمایید آقای مهندس جلیلی.
در حدود 10 سال گذشته که در مدارس مختلف این طرح پایلوت شده بودش، چیزی در حدود 200 تا پروژه ساخته شده که من چند تاشو مثلا به اسم میخوام بگم. 2 نمونه همزن برای فعالیت‌های سنتی خودمون که برای پخت مواد غذایی به صورت دوره‌ای استفاده میشه هستش، لودری که میتونه بار رو از جلو برداره، از پشت خالی کنه بدون اینکه بچرخه، پروژه‌ای که حالا حضور ذهن میخواد با اینکه تعداد زیاد ازش، مثلا میز تحریری که قابلیت گسترش پیدا کردن داره، دستگاهی که برای شستشوی پشت شیشه ها استفاده میشه، ویلچری که قابلیت تبدیل به تخت داره، میتونه هر حرکت کنه. ویلچرهایی که قابلیت بالانس موندن دارن تو سرپانی و سربالایی میتونن خودشون تراز نگه دارن. دستگاهی واسه باز کردن درب پلاستیک در فروشگاه. واقعا اگر من بخوام بگم تعداد خیلی زیادی ازش، حالا اگه فرصت برنامه باشه میتونم ده ها مورد اون رو خدمتتون بگم.
من سپاسگزاری میکنم، زمان برنامه این مجال دیگه به ما نمیده. من میخوام ضمن اینکه ازتون تشکر میکنم، ازتون دعوت کنم در یه برنامه دیگری حضور داشته باشید و بتونیم در این زمینه توضیحات بیشتری رو بیان بکنیم. اما آنچه که در این برنامه شما و آقای مهندس روشن ضمیر به اشاره کردید، بحث آموزشی بود که به صورت خاص، یعنی با یک روش خاص، بحث نوآوری و اختراع رو به بچه‌ها آموزش میده در سه مقطع دبستان و دوره اول دبیرستان و دوره دوم دبیرستان. این نکته رو توی این مجال محدود بپرسم که با دانشجو کاری ندارید شما، با دانشگاهیان تا این لحظه کاری نداشتید؟
اتفاقا سوال خیلی خوبی از این نظر که ما فعالیتمون رو تحت عنوان مرکز توسعه توانمندی‌های دانش آموزی در نظر گرفتیم، ولی چون دانش آموزای ما توی این چند سالی که ما داریم فعالیت می‌کنیم الان دانشجو شدن، بخش عمده‌ای از مراجعین ما دانشجو هستن و خب چون ما در لیست مدارس خاص هم بودیم، خیلی‌هاشون دانشجوهای دانشگاهی معتبر هستن که الان با ما همکاری دارن، هم در فرایند اجرا، هم در فرایند آموزش، هم پروژه‌های شخصی خودشون رو دارن پیش می‌برن. یعنی شاید 20% از ظرفیت ما الان مشخصاً دانشجوها هستن.
سپاسگزاری میکنم آقای مهندس جلیلی و همینطور آقای مهندس روشن ضمیر از اینکه در استودیو حضور داشتین، در برنامه میزبان بودید و درباره آموزش روش نوآوری و اختراع برای فرزندان این مرز و بوم صحبت کردید. افتخار داشتیم به اتفاق مهمانانمون این میزبان رو در این مجال تقدیم حضورتون بکنیم. نیمروزتون شاد.